بسم الله الرحمن الرحیم، رب اشرح لی صدری و یسر لی امری و احلل عقدة من لسانی یفقه قولی. سلام به همه دوستای عزیز و گل و دوست داشتنی خودم، انشاءالله که حالتون خوب باشه. خیلی خوشحالم که یک دفعه دیگه توفیق شد که در خدمتتون باشم. دوستای عزیزم، ببینید، ما توی جلسات گذشته که با هم دیگه داشتیم در رابطه با سلسله صفویه با هم صحبت کردیم و یک سری مطالب و فیلم ها یاد حالا در رابطه با آثار و ابنیه تاریخیشون، فرهنگ و تمدنشون با هم دیگه بحث کردیم. من مطالب جلسه گذشته رو یه مروری بکنم که وارد بحث جدید بشیم انشاءالله. ببینید، قرار یعنی بعد از صفویه افغان ها اومدن سر کار، در واقع محمود افغان و اشرف افغان اومدن سر کار، گفتیم که یه دوره کوتاهی حکومت کردن، حدود 7 سال، یعنی حکومتشون اصلا زیاد نبوده. و بعد از اون اینا یعنی افغان ها به دست سردار سپاه طهماسب دوم که کی بود؟ نادرشاه افشار بود. اینا افغان ها شکست خوردن و بعد از اینکه شکست خوردن اقدامات دیگه هم نادرشاه کرد. چیکار کرد؟ یکی رفتش که عثمانی ها رو از خاک کشور بیرون کرد، با روس ها در شمال ایران جنگید و خلاصه دلاوری های زیادی از خودش به خرج داد. در واقع گفتیم که نادرشاه سردار شاه طهماسب بوده، درسته؟ بعدش به خاطر یک سری اقدامات در واقع خودش به فکر تسلط و قدرت بر کل منطقه بود. مثلا یه دلیلی اوورد، گفتش که شاه طهماسب از عثمانی ها شکست خورده، اینو بهانه و دستاویزی کرد که شاه طهماسب از پادشاهی خلع کرد و خودش عملا اومد سر کار شد. در همین راستا یه شورای تشکیل داد، شورای دشت مغان، که گفتیم از همه فرماندهان و بزرگان کشور تو اون شورا دعوت کرده بودن و اینکه در اونجا قرار شد که نادرشاه افشار بشه شاه ایران. کلن اهل فتوحات زیاد بود، یعنی مثلا میگم سردار بوده دیگه، مثلا به قندهار و خوارزم و بخارا و مثلا هند و اینا چند بار حمله برد و اینا، که دو تا یعنی چیزای غنایم زیادی به دست یعنی برای ایران کسب کرد، ولی دو تا الماس کوه نور و دریای نور یه چیزیه که تقریبا خیلی همون شنیدیم، این دوتا یعنی چیزای بارزش هستش، ولی در کل اهل فتوحات زیاد بودش. گفتیم که آخر عمرش به خاطر اینکه یعنی سوء زن پیدا کرده بود نسبت به اطرافیانش هم یعنی برای حفظ جون خودشون اونو به قتل رسوندن. یعنی حالت این بود که گفتیم که سر یعنی اطرافیانشون این حالت داشتن که یا باید بکشن یا کشته بشن. قرار بود میخواستن مثلا سربازا رو بکشن، اون اطرافیان رو بکشن، اونا دیگه چیزی برای از دست دادن نداشتن و اینکه نادرشاه افشار رو کشتنش. حالا الان تا پایان افشاری ما خوندیمش، درسته؟ ببینید بچه ها، بعد از این که نادرشاه افشار و حالا یک سری از جانشینانش که تقریبا قدرت یعنی هیچ کدومشون نتونستن اون قدرت نادرشاه رو برگردونن اومدن سر کار، در واقع کشور دوباره دچار یه هرج و مرجی شده بود. ببینید، وقتی حکومت مرکزی نباشه، یعنی حکومت مقتدر مرکزی یک پارچه نباشه، هر کی برای خودش یه مثلا میگن هر کسی برای خودش یه سازی میزنه، در واقع میخوان که هر کسی به فکر قدرت طلبیه که توی منطقه خودش حالا حاکم منطقه‌ای بشه و همچنین آدمم که یعنی حد و مرز نداره، اون طمع آدم هی دنبال اینه که مراکز بیشتری تحت سلطه خودش باشه. به هر حال هرج و مرج شد دوباره بعد از مرگ نادرشاه افشار، دوباره توی ایران یه هرج و مرج شد. بعد خلاصه بعدش کسی که دوباره تونستش که حکومت مرکزی در ایران ایجاد بکنه کی بود؟ کریم خان زند بود. کریم خان خودش یکی از سرداران سپاه نادرشاه بودش، درسته؟ که یه بعد از مثلا یه سری دلاوری ها و اینکه تونست شورش های منطقه رو بخوابونه، اومدش توی شیراز مثلا حکومتش رو درست کرد، یعنی بنیانگذار حکومت زندیه، کریم خان زند بود. که ولی حالا این نکته اینجا که نیومد بگه که مثلا شاه، مثلا لقب شاه به خودش نداد. چه لقبی داد به خودش؟ وکیل و رعایا. وکیل یعنی نماینده، رعایا از رعیت میاد، خب یعنی در واقع وکیل مردم. به خودش لقبی که داد وکیل و رعایا بود. کریم خان بچه ببینید، برای اینکه حکومت مقتدر ایجاد کنه یه رقیبی داشت، در واقع رئیس ایل قاجار بود، درسته؟ رئیس ایل قاجار رو کشت که پسرش کی بوده؟ حالا میخواییم بعدن باش بعدن باش سر و کار داریم. رئیس پسر رئیس ایل قاجار کی بوده که کشته شده؟ آقا محمد خان بود. یعنی کریم خان پدر آقا محمد خان رو کشته بود. حالا اینو داشته باشه تا بعدن میریم سراغش. ببینید بچه، کلن دوره کریم خان زند، حالا چیزی که تو ذهن اکثر ماها هستش، یه دوره نسبی، آرامش نسبی و ثباتی تو ایران برقرار بوده. ببینید روابط با انگلیسی ها و خارجی ها نه خیلی زیاد و خوب بوده و نه خیلی بد و کم، درسته؟ یعنی هم یه سری روابطی داشتن، هم که مثلا دیگه خیلی هم دیگه کریم خان اجازه نداده بوده مثلا دیگه اینا بیان دیگه غارت بکنن به اصطلاح منابع ملی. و حالا یه چیزی داره، یه داستانی داره که میگن که انگلیسی ها یه سری ظروف چینی پیشکش کرده بودن به کریم خان، کریم خان اونا رو پرت میکنه رو زمین میشکنه، درسته؟ و بعدش میگه که ظروف مسی بیارید، ظروف مسی، مثلا ظروف مسی ایرانی. اینو هرچی میکوبه زمین میگه ببینید به نظر شما کدومش بهتره، که در واقع یه چیزی هستش که حمایت از تولید ملی. این یعنی خصیصه رو ما میتونیم توی کریم خان ببینیم. البته میگم نه خیلی خوب بوده روابطشون با خارجی، نه خیلی بد. مثلا این شکلی بوده که بازرگونا، یعنی اون بازرگانانی که میامدن برای تجارت داخل ایران، حق نداشتن طلا و نقره ایرانو یعنی ببرن خارج از ایران. بعد چیکار میکردن؟ باید در قبال اون کالایی که میابردن تو ایران یه کالایی میخریدن و میبردن مثلا بیرون. نه مثلا در واقع شکلی که غارت منابع ملی تو زمان کریم خان صورت نمیتونسته بگیره. ولی خب در کنار این یه وقتایی هم شاهدیم که مثلا توی بوشهر اجازه داده که مثلا یه دونه شرکت خارجی بیاد اینجا مثلا یه فعالیت داشته باشه. میگم نه کامل، در واقع یه چیزی مثلا سوسو بگیم، میام حد وسط بوده. خب ولی کلن دوران کریم خان یه دوره آدم بی‌آلایشی بوده که نسبت به مردم یعنی یه دغدغه‌ای داشته، به فکر مردم بوده و اینکه منابع ملی رو صرف خود مردم میکرده. یعنی ما توی شاهانه گذشته، توی حکومت‌های قبلی، یعنی توی شاهان نالایق میبینیم که مثلا اون بیت المال، اون هزینه‌ای که برای کل مردم باید خرج بشه رو صرف یه عده خاصی میکنن، ولی تو زمان کریم خان همچین چیزی نبوده و اینکه رسیدگی به امور اقتصادی و اجتماعی ایرانی ها نسبتا وضع خوبی داشته. بعضی ها در واقع از کریم خان میگن که نیکوترین فرمان روا بعد از اینکه ایران فتح شده به دست مسلمان ها، در واقع میگن که یکی از یعنی لقبش اینه که نیکوترین فرمانده پس از فتح ایرانه. حالا ببینید همین کریم خان با یه سری از شورشیان که افغانی بودن توی ایران بودن، اینا رو شورششون رو میخوابونه، یعنی ساکتشون میکنه، از بین میبره و تقریبا بر کل ایران، حالا به غیر از منطقه خراسان که حالا به احترام نوه نادرشاه میده به شاهرخ میرزا، که ولی کلا اونم خیلی آدم بدی نبوده، درسته؟ یعنی که بگیم که یه دسته آدم نالایق سپرده، نه، به احترام نادرشاه خراسان رو میده به دست نوش. ولی حالا به غیر از خراسان تقریبا در کل ایران فرمانروایی داشته. حکومتش هم از نظر مذهبی پیرو شیعه، یعنی مذهب تشیع رسمی بوده توی زمان این دوران. کلن آدم هوشمند و با تدبیری بوده، به فکر آسایش و رفاه مردم هم بوده و اینکه برای دانشمندان و اهل علم فضیلت قائل بوده. بچه ببینید، خیلی این نکته مهمیه. پادشاه کلن، حالا اینو داشته باشید، کلن وقتی که پادشاهی برای اهل علم یه ارزی قائله، یه ارزشی قائله، بعد اون اهل علم هم میان کمکش میکنن توی امور کشورداری و اوضاع بهتر و بهتر میشه. ولی یه پادشاهی که خودسره و این که میگه که خودم خودم، وقتی که خودم خودم میکنه، در واقع اون اهل فضل و اهل علمی که درایت و هوشمندی دارن و از خودش دور میکنه و این باعث میشه که کشور از اون رونق بیفته. ولی کریم خان همچین سیاستی رو نداشته. کلن رونق صنایع و بازرگانی هم خیلی تو زمانش خوب بوده که توی شیراز که در واقع پای تختشون بوده چند تا آثار باستانی هست، از جمله ارگ کریم خان، بازار وکیل، حمام و مسجد وکیل. اینا رو الان دوستای عزیزم چه یه مستندی براتون، یعنی مستند که یه کلیپ چند دقیقه، اونا ببینید قطعا براتون مفیده، اینکه بیشتر آشنا میشید با هنر زمان اون موقع. حالا بعد از کریم خان یه اتفاقی میفته مثل همین اتفاقی که تو خیلی از حکومت ها میفته. خلاصه بعد از این که یعنی بعد از دورانی که کریم خان زند اوج قدرت داشت تو ایران، یعنی همه چیز سر و سامون داشت، بعدش یه عده اومدن که میگم اوضاع کشور به خوبی قبل نبود، دوباره یه وضع آشوب و بلوای توی کشور اتفاق افتاد و ولی آخرین پادشاه زندیه کی بود؟ لطفعلی خان زند. بچه ببینید، لطفعلی خان زند با لطفعلی خان قاجار فرق داره ها، هر لطفعلی خان همون لطفعلی خان نیستش، اینا با هم فرق فکولن. خلاصه آخرین پادشاه زندیه یه جوون شایسته‌ای بود به اسم لطفعلی خان زند. آقا محمد خان که گفتیم پدرشو کریم خان زند کشته بود، همش دنبال این بودش که یه جوری از خاندان زندیه انتقام بگیره و فرصتی که به دست آورد رفتش سراغ لطفعلی خان زند که آخرین پادشاه زندیه بودش. اینا میخواستن با هم دیگه رویاروی دو طرفه بشه. اول کار لطفعلی خان یه پیروزیایی هم به دست آورد، ولی یکی از سردارا بهش خیانت کرد، یه دروغی گفت، گفتش که آقا محمد خان فرار کرده، برای همین اون آسوده خاطر شد. ولی از اون ور آقا محمد خان و سپاهش به اینا رکب زدن. درست؟ حالا لطفعلی خان میخواستش که در معرض شکست قرار گرفته بود و اینا، داشتش فرار میکرد، میخواستش بره تو پایتخت خودشون شیراز، ولی راش ندادن، خیانت کردن بچه ها بهش. خب یعنی سرداران سپاهش بهش خیانت کردن و بعد از اینکه تو شیراز بهش راه ندادن رفتش به سمت کرمان، اونجا هم اوضاع خراب شد. خلاصه رفتش تو شهر بم، اونجا بهش امان دادن. آقا محمد خان اومد شهر بم رو محاصره کرد، 4 ماه شهر بم در محاصره بود. خب پس اینا رو گوش بدید، این جالبه، یعنی اتفاق عبرت، جالب که نه، دردناک بیشتر. آقا محمد خان 4 ماه دروازه، یعنی 4 ماه شهر بم رو محاصره کرد، دیگه انقدر هوا سرد بود و اینا، میخواستش دیگه انصراف، یعنی دیگه از محاصره کردن انصراف میخواستش که منصرف بشه، ولی دوباره رکب یکی از فرماندهان خودی، یکی از اون دروازه‌بانا خیانت کرد دوباره به لطف علی خان، در شهر بم و دروازش رو باز کرد. چندین هزار از آقا محمد خان، از لشکریان آقا محمد خان هجوم بردن به داخل شهر بم و حالا به طرز فجیعی لطف علی خان رو کشتن. یعنی اول چشماشو از حدقه در آوردن، بعدش مثلا فرستادنش مثلا به تهران اعدامش کردن و اینا، کلن به یه وضع فجیع اول اونو کشتنش و بعدش یه انتقام خیلی سختی از مردم بم گرفتن. و چی بود؟ آقا محمد خان گفت باید 20 هزار تا جفت چشم از مردم شهر بم برای من بیارید، اگه یکیش کم باشه. به اون سرباز گفت اگه یکیش کم باشه چشم خودتو در میارم. و اینکه با حرص داشت دونه دونه چشما رو یعنی چیز میکرد. و اینکه کلا یه فجایع خیلی زیادی هم سر خاندان لطفعلی خان و هم سر مردم بم که بهش امان داده بودن که تو تاریخ ثبت شده. و ببینید این همچین اقداماتی از یه آدم سالم روانی بر نمیاد. یعنی این در واقع میتونیم مثلا فکر کنم که از مثلا کینه های درونی داشته، یه جور عقده، یعنی عقده گشایه. این کارا کلا تو تاریخ عقده گشایه که مثلا بگن که خب حالا مثلا برید فلانی رو نفش قبرش کنید، روی استخوناش را برید. این یه جور عقده گشایی از این همه مثلا به اصطلاح زجرهایی که در این دوران کشیدن. البته خودشون فکر میکردن زجر کشیدن دیگه، دوران کریم خان که خیلی دوران خوبی بوده، ولی به خاطر اینکه حکومت دست اینا نبوده عقده حکومت داشتن و وقتی که به یه قدرتی میرسن عقده گشایی میکنن، هرچی کینه دارن خالی میکنن. به هر صورت در کل ولی لطفعلی خان یعنی آخرین پادشاه زنبیه آدم خیلی خوب و شجاع و دلیری بوده که توی شاعران حالا مثلا از این دوران کم عمر کوتاهش و این همه مرارت ها و سختی ها که کشیده به تعابیر مختلفی ازش یاد میشه، یعنی در واقع به یه سمبول تبدیل شده. حالا در هر صورت گفتیم آقا محمد خان اومد لطفعلی خان رو کشت به طرز فجیع و همچنین اون همه بلایا سر مردم بم در آورد که اصلا به کرمان تا مدت ها میگفتن شهر کوران. اصلا حتی میگن که یه بچه تصمیهش هم ممکنه از همین کرمان و کوران شبیه همه. خب ممکنه یکی از بچه تصمیه کرمان همین باشه. در هر صورت آقا محمد خان اومدش قدرت رو به دست گرفت. آقا محمد خان پایتخته، بچه اینه پایتخت زندیه تو شیراز بود. آقا محمد خان اومد تهران رو برای پایتختی خودش انتخاب کرد و حکومت قاجار رو تأسیس کرد. دوستای گلم ببینید اسم سرداری که به لطفعلی خان زند خیانت کرد حاج ابراهیم خان کلانتر بود، درسته؟ این بعد از اینکه قاجاریه تأسیس شد به دست آقا محمد خان رفتش و کلن سرسپرده سپاه قاجاریه شد، به زندیه خیانت کرد و رفت به نفع قاجاریه، یعنی اقداماتشو به نفع قاجاریه کرد. آقا محمد خان حالا خودش مثلا حالا یه سری از اقداماتشو خدمتون عرض کردم. کلن تو بینید آدمی بوده که از نظر روانی روتین نبوده، یعنی آدمی بوده که مشکل روانی داشته. وقتی این همه جنایات میکنه و اینا، آخر کارم به دست دو نفری که قرار بوده فرداش کشته بشن به دو نفر گفته من فردا شما رو میکشم و اون دو نفر شب قبل از اینکه خودشون کشته بشن اومدن آقا محمد خان رو کشتن، درست؟ پس اینطوری به درک واصل شد. و بعد از اینکه آقا محمد خان مردش، برادرزادش فتحعلی شاه میشه شاه، دومین شاه قاجار در ایران. حالا ما انشاءالله در جلسات آینده میخوایم در رابطه با سلسله قاجاری بیشتر با هم دیگه بحث کنیم. الان فقط یه طرح بحثی بود، این که مثلا شما یه آشنای مختصری حالا با افشاری و زندیه و قاجاریه الان پیدا کردیم، و اینکه حالا میخوایم ببینیم که دوران قاجار چه تأثیری توی تاریخ ایران داشته. یعنی مثلا خیلی از نفوذ و دخالت های کشورهای استعمارگر و اینا اوجشون، یا مثلا خیلی مثلا اتفاقات تو این دوران قاجار میفته. میخوایم بررسی بکنیم ببینیم که قاجاریه چه نقشی در تاریخ ایران داره، چه اتفاقاتی تو این قاجار افتاده که الانم حتی ما داریم مثلا قسمت‌هایی از ایران، یعنی مثلا حالا از نظر جغرافیایی بگیر، از نظر فرهنگی، اجتماعی، اقتصادی یا چیزای دیگه، میخوایم بررسی بکنیم که چه وقایعی تو این قاجاری اتفاق افتاده. ان شاءالله که موفق و معید باشید. در پناه حق یا علی.